أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 59 از تفسیر آیت الکرسی از کتاب تفسیر مرحوم سعد المتعلهین رضوان الله تعالی علیه زیر بخش این کریمه آیت الکرسی این بخش لهو ما فی السماوات و ما فی الارض این بخش رو که مقاله پنجم هست جناب سعد المتعلهین بر پنج مطلب تقسیم کردن که چهار مطلبش رو در جلسات قبل ملاحظه فرمودید و مطلب پنجم تحت عنوان المطلب الخامس فی دلالت هذه الآیه علی توحید الافعال کما مرت الاشارت الیه. خب نکته قابل توجه این استش که یکی از انحاء تولید توحید افعالی است و مراد از توحید افعالی این است که همه کارها و اتفاقاتی که در نظام هستی میافتد در حقیقت یک فاعل حقیقی دارد که اون عبارت است از واجب الوجود. خب این سخن که حق است و هیچ خلافی درش نیست یک سلسله تنش‌های معرفتی رو ایجاد می‌کند که اشاعره به گونه‌ای و معتزله به گونه دیگر اما متکلمین از امامیه و حکما به برکت وجود معصومین و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین از این تنش‌های معرفتی رستند و توحید افعالی رو اونگونه که هست شایسته فهم کردند و فهموندند. در این مطلب که مطلب خامس هست جناب سعد المتعلهین اولا شبهاتی که در نزد اشاعره و معتزله در حقیقت در این باب مونده رو مطرح میکنند، بعد هم نظر نهایی متکلمین از امامیه و حکما را که مستفاد از فرمایشات حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست رو بیان میکنند. بنابراین کلمه یا جمله لهو ما فی السماوات و ما فی الارض در حقیقت مطالب عمده ای رو از نظر فلسفی دارد، هم کلمه لهو هم کلمه ما و هم حرف فی مطالبی رو در حقیقت دارد که دارن بر اساس نوع نگرش فلسفی مباحث تفسیری رو پیش میبرن و اگر نبود فلسفه فهم درست از آیات نصیب نمیشد. تحلیل وجودشناسی فلسفه صدرائی راه رو برای فهم درست حرف لهو لام در لهو و ما و فی رو در حقیقت رهنمون می شود. اما در اینجا در حقیقت می فهمیدن که این کلمه ما فی السماوات و ما فی السماوات و ما فی الارض این نشان می دهد که خدای عالم از جهت مالکیت و از جهت ایجاد هر آنچه که در نظام هستی آفریده شده است رو خود به عهده دارد و او مالک همه افعال و کارهای هستی است، از جمله آنچه را که عباد و انسانها انجام می‌دهند. عملا حق سبحانه و تعالی فاعل افعال عباد می‌شود بر اساس یک تحلیل غلط و ناسواب، چون مطلق است لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی هر آنچه را که در آسمان و زمین هست تحت مالکیت و خالقیت و ربوبیت حضرت حق سبحانه و تعالی صورت میگیره. بنابراین افعال عباد هم افعال الهی است و از این طریق میخوان به اصطلاح توحید افعالی رو اثبات بکنند. خب طبعا اینجا جبر و بحث نگرش های جبری هم پیش میاد و همچنین نکاتی که احیانا معتزله در این مقابل دارن، ایشون دارن این بحث رو اینجا مطرح میکنن. المطلب الخامس في دلالة هذه الآية على توحید الافعال کما مرت الإشارة إليه. هیچ تردیدی نیست که توحید افعالی حق است و همه افعال عباد به حق سبحانه و تعالی مستند است، کما اینکه تصریح قرآنی هست که همه کارهای عباد را خلقکم و ما تعملون، هم کار هم خود شما را و هم کار شما را خدای عالم در حقیقت ایجاد میکند. خب این تنش معرفتیش به این استش که چگونه افعال سو و ناشایست انسانی به حق سبحانه و تعالی مستند است که اینو دارن تحلیل میکنن و پاسخ این شبهه رو میدن. اعلم ان بعض المتکلمین قد احتجوا به هذه الآیه، احتجاج میکنن به این آیه، الا ان افعال العباد مخلوقه لله تعالی، این که فرمود قالوا لان قوله تعالی ما فی السماوات والارض، این کلمه ما یتناول کل ما یکون فیهما، هر آنچه که در آسمان و زمین است مشمول حرف ما می شود و خدای عالم مالک این ما هست که افعال عباد هم تحت این ما مندرجند. لان قوله تعالی ما فی السماوات و ما فی الارض یتناول کل ما یکون فیهما، شامل می شود هر آنچه را که در آسمان و زمین است، و من جمله ذالکه افعال العباد، از جمله اون مواردی که حق سبحانه و تعالی مالک اون هاست افعال عباد هست. بر اساس این تحلیل فوجب ان تکون این افعال عباد منسوبتن الیه تعالی، انتصاب الملک و الخلق الی المالک و الخالق، همون گونه که ما ملک و خلق رو به مالک و خالق استناد می دهیم، این گونه از افعال هم تحت ملک و سلطنت و خالقیت الهی است، اینها هم مستندن به افعال الهی سبحانه و تعالی. لما مره که ان هذه الاضافه اضافه الملک و الایجاد، قبلا هم گذشت که این کلمه لهو یا حرف لهو در حقیقت این لام اضافه است و اضافه ملک و ایجاد است، یعنی هر آنچه را که در نظام هستی هست به مالکیت و ملکیت و ایجاد الهی است. لما مرک ان هذه الاضافه اضافه الملک و الایجاد، این یک دلیل که چون خدای عالم مالک و موجد اینها هست، پس بنابراین این افعال هم تحت پوشش افعال الهی قرار می گیرند. دلیل دوم و لاستحاله توارد الموجدین الفاعلین علی مفعول واحد بالعدد، خب اگر بخواهد اینها افعال عباد محسوب بشود و در عین حال افعال انسانها هم محسوب بشود، یلزم که دو تا فاعل بر فعل واحد بخواهند علیت داشته باشند و در حقیقت یک معلول معلول دو تا علت باشد و این هم محال است. ولی استحالت توارد الموجدین الفاعلین علی مفعول واحد بالعدد، و کما ان اللفظ یدل علی هذا المعنا فالعقل ایضا یؤکده، یعنی هم دلیل لفظی بر این معنا داریم که افعال عباد جز افعال الهی هستند و هم دلیل عقلی بر این امر هست، و کما ان اللفظ یدل علی هذا المعنا فالعقل ایضا یؤکده، عقل هم این دلیل لفظی رو تأکید میکند. لان کل ما سواهو، یعنی هر آنچه را که غیر حق است، دلیل عقلی اینه، هر آنچه که غیر حق است، که حق واجب هست و غیر حق ممکن است، و هوا ممکنون لذاته، و الممکن لذاته هم لا یترجه الا به تأثیر واجب الوجود لذاته، ممکنه به ذات هم تنها فقط از یک ناحیه میتواند مرجه بپذیرد و واجه بالغیر بشود، بل ممکن لذاته لا یترجه الا به تأثیر واجب الوجود لذاته، و الا لزمت ترجیح من غیر مرجهن و هو محالون. اگر ما ممکن رو به واجب برنگردانیم، لازمش این است که ترجیح بلا مرجه پیش بیاد، چون اون ممکن هم بالاخره مثل این ممکن است و طبعا نمیتواند علت برای ایجاد این باشد، و الا لزم از ترجیح من غیر مرجه و هوا محاله. خب جناب صدق متعالی میفرماید که این دلیل عقلی که آوردن یه دلیل عقلی جدلی است که اشاعره در مقابل معتزله اقامه میکنند، چون معتزله معتقدند که ممکن به واجب نیاز دارد، ایشون هم آیون اشاعره با اینکه اصلا نظام علی رو نمیپذیرند، اما در عین حال به عنوان جدل دارن با معتزله این کار انجام میدن و این قول رو میگن تا به اونها نشون بدن که الا ولابد افعال عباد رو باید افعال الهی بدانیم، زیرا افعال عباد ممکنن، ممکنه به ذاته هن و ممکنه به ذاته تا یک مرجح واجبی نیاید نمیتواند تحقق پیدا بکند، بنابراین بایستی واجب الوجود این افعال رو ایجاد بکنه و عود عملا فاعل این افعال می شود. وعلم ان هذا الدلیل العقلی جدلی من قبل الاشاعره، اشاعره ای که اصلا حتی به نظام علی معتقد نیستن و ترجیح بلا مرجح رو هم محال نمی شمارن از ذاهبین الى تجویز ترجیح من غیر مرجح، با اینکه خودشون ترجیح من غیر مرجح رو میپذیرند و جایز میشمارند، در عین حال الان به در مقابل معتزله میخوان یه همچین جدلی رو ایجاشته باشن. ولا یمکنهم ان یصححوا عقیدتهم فی هذا الباب به هذا الدلیل، در حقیقت عقیدهشون رو بدون دلیل دارن اظهار میکنن و نمیتونن به این دلیل در باب عقیده خودشون استناد بکنن. ولا یمکنهم، ممکن نیست برای اشاعره که ان یصححوا عقیدتهم فی هذا الباب به هذا الدلیل، چرا که اونها اصلا ترجیح بلا مرجح رو محال نمی شمارند بلکه جایز می دانند. و اگر دارن چنین سخنی رو میگن که این ممکنه به ذات، لزوماً بایستی که به یک واجب الوجودی منتهی بشه، این از باب الزام معتزله هست که میخوان معتزله رو بگن که پس بنابراین بر اساس اینکه افعال عباد حیثیت امکانی دارن و ممکن هم تا واجب بر او نباشد نمیتونه این تحقق پیدا بکنه، پس افعال عباد هم بدون ترجیح الهی یافته میشوند. ولا یمکنهم ان یصححوا عقیدتهم فی هذا الباب به هذا الدلیل، بل غرض آیون اشاعره الزام المعتزله هستش. و مع ذلك فغیر تام من، حالا اگر هم این سخن رو بپذیریم که ممکنه به ذات بدون مرجح نمیتواند از حالت استوا خارج بشود، این در حقیقت لزومی ندارد که ما این حرف رو بپذیریم، این دلیل رو بپذیریم، در این حال بخوایم که افعال عباد را به افعال الهی مستند بکنیم و اله استناد بدیم. بل غرض هم الزام المعتزله و مع ذلك فغیر تام من، چرا غیر تام من؟ برای اینکه اذل المعتزله ان یمنعوا، برای معتزله هستش که این دلیل رو منع بکنن، بگن چی؟ مستندن به ان الممکنه یجوز ان یترجه و ان یترجه به ممکن آخر، بله این ممکن، خب از ممکن دیگر این فعل رو میگیرد و همچنین به مراتب بالاتر و بالاتر، دیگه لزومی نداره که به فعل الهی استناد، یعنی مستند بشه و کار خدا تلقی بشه. از دل معتزله ان یمنع ذلک مستندن، به ان الممکنه یجوز و ان یترجه به ممکن آخر، اینجوریست که حتما بایستی که ممکن ترجح پیدا بکنه از راه واجب، ممکنه از طریق ممکنه دیگری رو شامپوش بیاد. و ذالک المرجح لامکانهی یترجح و اما به ممکن آخر او به واجب ذات. و این مرجح هم که برای این مرجح برای این ممکنه الف آمده از یک مرجح دیگر که اون مرجح از یک ممکن دیگر هست صادر شده باشد، یا نهایتا به واجب و به ذات برسد. و علت تقدیرین که حالا یا با ممکن دیگر هست یا واجب به ذات هست، لابد من الانتهاء الى الواجب به ذات جل اسمه دفعا للتسلسل و دور. بله، ما این افعال عباد را میتوانیم از یک مرجح امکانی دیگری استفاده کنیم و همینطور و همینطور. و این گرچه نهایتا به مرجح واجبی میرسد، اما این دلیل نمی شود که ما بخواهیم کار عباد را کار الهی بدانیم. و ذالک المرجح لامکانه یترجح و اما به ممکن آخر او به واجب ذات. و علی تقدیرین چه به ممکن آخر برسد چه با واجب ذات برسد، لابد من الانتهاء الی الواجب ذات جل اسمه دفعا للتسلسل و الدور. چون تسلسل و دور باطل هست، پس لزوماً این مرجح باید به واجب الوجود منتهی بشود. اما سخن این است که آیا این افعال عباد رو ما به عنوان افعال الهی لزوماً باید بدونیم یا نه، این افعال عباد از یک ممکن دیگر و یک مرجح دیگر امکانی صادر می شود. بله، نهایتاً به واجب الوجود می رسد، اما ما افعال این دسته از عباد رو لازم نیست که حتما به واجب استناد بدیم، بلکه به این ممکنات متوسط استناد میدیم. فاذا لیس من شرط الممکنه ان یکون مرجح و وجودهی ابتداعا هو الواجب. از این که ممکن یک مرجحی میخواهد تردیدی نیست، اما منظور این نیست که هر ممکنی مرجح وجودی او در همین ابتدا لزوماً باید واجب الوجود باشد. نه، از مجرد الامکانه لا یقتضی ذلک که مرجح اون ممکن واجب باشد یا امر واجبی باشد، لا یقتضی ذلک ولا خصوصیت کل ممکنن. اینجوری نیست که هر ممکنی الا ولا بود باید مستقیماً به واجب استناد پیدا بکند، بل خصوصیت و بعض الممکنات یستد الاستناد بالواسطه. بلکه اصلا ما ممکناتی رو داریم که این ممکنات بدون واسطه هرگز به حق سبحانه وتعالی قابل استناد نیستن. مثلا امور مادیه یا امور متحرکه، امور زمانی، جسمانیات، متغیرات و امثال ذلک، مرکبات، اینا همهشون با واسطه با واجب ارتباط دارند و نه بدون واسطه. بل خصوصیت و بعض الممکنات یستدعی الاستناد بالواسطه، استناد به واجب رو با واسطه داشته باشند. کلمادیات و المتغیرات و المرکبات، فان المرکبه مثلا لابد فی وجودهی من سبق وجودات الاجزا. خب مرکب مستحضرید که مرکب است از اجزاش، پس اول باید مرکب رو ما به اجزا استناد بدیم، اجزا را به ممکنه برتر و همینطور. اینجور نیست که مستقیما مرکب رو به واجب یا متغیرات رو به واجب استناد بدیم. فان المرکب مثلا لابد فی وجودهی من سبق وجودات الاجزا لتقوم المرکبه بالاجزا، برای اینکه قوام وجودی مرکب به وسیله اجزا هستش. بنابراین فلا یمکن ان یکون وجود الکل والجز فی درجه واحده. این عنوان یک نمونه است، کل و جز که در یک درجه واحده نیستن، که حتما کل و جز در حقیقت یکی مقدم است و دیگری مؤخر، و اجزا مقدمن و کل مؤخر است. پس بنابراین کل اگر بخواهد تحقق پیدا بکند به واسطه اجزا تحقق پیدا میکند. بنابراین این اجزا هستند که کل رو ایجاد میکنند و دیگه نمیشه مستقیما به واجب استناد پیدا بکنند. فان المرکبه مثلا لابد فی وجودهی من سبق وجودات الاجزا لتقوم المرکبه بالاجزا. بنابراین فلا یمکن ان یکون وجود الکل والجزء فی درجه واحده که یکون کل منهما منسوبا الیه تعالی. بنابراین بر اساس این تحلیل جزء و کلی مشخص میشه که درجه کل از درجه جزء مؤخر است. فلا یمکن ان یکون وجود الکل والجزء فی درجه واحده که یکون کل منهما از جزء و کل منسوبا الیه تعالی بالجعل والایجاد من غیر توسط، که بدون واسطه خدای عالم هم کل رو ایجاد کنه هم جزء رو ایجاد کنه، این نمیشه. و کذالک افعال الحیوان من الاحساس و تحریک. بله، حیوان حساس متحرک است. خب پس اول باید حساس باشه و حرکت باشه بعد حیوان باشه. خود وجود آفرینش حیوان بعد از وجود حساسون و متحرکون هستش. خب پس بنابراین حیوان مستقیما فعل واجب محسوب نمی شود. و کذالک افعال الحیوان من الاحساس و تحریک و افعال النبات من التغذیه و تنمیه و تولید. اینا همه قوایی هستند که قوای منمیه، قوای مغذیه، قوای مولده، اینا باید باشن تا افعال نبات بخواد شکل بگیره. و کذالک الافعال القبیحه الانسانیه، الافعال القبیحه الانسانیه و مبادئها مثل الحسد و الکبر و الجهل المرکب و الشهوه و الجهل المرکب و الشهوه و الغضب و نظائرها لا يجوز ان تنسب الیه تعالی. ما این افعال رو نمیتونیم به حق سبحانه و تعالی استناد بدیم. چرا؟ چون اینها از اموری ناشی میشوند که اون امور مقدمند و واسطه هستند برای ایجاد این افعال برای انسان. و کذالک الافعال القبیحه الانسانیه و مبادئ این افعال قبیح مثل حسد و کبر و جهل، الجهل المرکب و شهوه و الغضب و نظائرها لا یجوز ان تنسب، نسبت داده بشود این افعال قبیح الیه تعالی من دون وساطت المباد الغریبه، بدون واسطه های مبادی غریب استناد اینها به واجب سبحانه و تعالی سخن ناسوابی است، استناد نادرستی است. لأن الواجب سبحانه وتعالى منزه عن الفحشاء والمنكر والبغي. خب آیون اشاعره در حقیقت بر اساس این سخن میخوان توحید افعالی رو درست کنن و بگن که حق سبحانه وتعالى فقط و فقط اوست که مبدأ همه افعال هست، حتی افعال عباد، و به اصطلاح این رو میخوان توحید افعالی تلقی بکنن. جناب صدات متعلی میفرماید که این جز یک انحراف فکری چیز دیگری نیست، هرگز این نمیتواند توحید افعالی تلقی بشود. وعلم ان مذهب الاشاعره لیس من توحید الافعال فی شیء ولا ایضا ما ذهب الیه المعتزله من کون العباد خالقین الافعالهم مستقلین فی وجودها. نه سخن معتزله در باب توحید افعالی پذیرفته شده است و نه سخن اشاعره در باب توحید افعالی مورد قبول است. در حقیقت هر کدام نقص خودشون رو دارن. فرمایند که وعلم ان مذهب الاشاعره لیس من توحید الافعال فی شیء یک، ولا ایضا ما ذهب الیه المعتزله من کون العباد خالقین لافعالهم مستقلین فی وجودها. نه اون سخن و نه این سخن، هر دو باطل است که ما افعال عباد را مستند به خودشون بکنیم یا افعال عباد را مستند به واجب سبحانه وتعالى بکنیم، هر دو باطل است. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، سخن معتزله سر از تفویض در می آورد که خدای عالم کار رو به خود بندگان واگذار کرده و تفویض کرده و خودش هیچ نقشی نداره، که حتی قائلن به این که خدا سبحان معاذ الله قدرت بر ردع افعال عباد رو هم نداره، و نه سخن معتزله که نه ببخشید و نه سخن اشاعره که افعال عباد را مستقیما به خدای عالم استناد میدن. خب لا جبره که اشاعره معتقد است و لا تفویزه که معتزله معتقد است. خب بل چی؟ بل حق، بل الحق الصحیح الذي ذهب اليه خواص الاماميه و محققوهم، و که خواص از متکلمین امامیه و محققینشون این سخن رو دارن، اون چیزی است که یستفادم و یستفادو من احادیث الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خب مستحضرید که جناب صدر متعالین یک وابستگی و دلبستگی فوق‌العاده‌ای به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین دارد، و اینجا برای برجسته کردن این بخش در حکمت و کتاب فلسفی این مسئله رو هم تصریح می‌کنند. و یستفاد من احادیث الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین، که اون چیه؟ همون سخن شریف لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. و یکون سخن می باشد سخن خواص امامیه و محققینشون مطابقا لما علیه متعلهت الحکما، متعلهت الحکما یعنی از حکمای متعله نیز سخنشون در حقیقت با سخن محققین از متکلمین امامیه هم مطابق است بر اساس آنچه که از احادیث معصومین سلام الله علیهم یافتن، و هم نظر حکمی حکمای متعله و رواقیون هم بر همین هستش. و یکون این کلام محققین از امامیه مطابقا لما علیه متعله حکما و رواقیون، که اینا چی میگن؟ متعله حکما و رواقی میگن ان فیاض الوجوده منحصرون فی الواجب بالذات، اما والوسائط مکسرات لهیسیات جودهی و جهات فیزه. بله، حکمای متعله و رواقیون این گونه معتقدند که همه افعال از حق سبحانه و تعالی است بدون تردید. ان فیاض الوجود منحصرون فی الواجب، اونی که منشأ هستی و ایجاد هست فقط و فقط واجب است و واجب ذات است. اما وسائط مکسراتن، اینها هستند که حیثیت های مختلف به کار می دهند. کار الهی جز ایجاد چیز دیگری نیست، اما مکسرات این واسطه ها هستند و اینها جهات رو کثیر می کنند. و در حقیقت اگر افعال قبیحه ای از انسان صورت میپذیرد به جهت این مکسرات و وسائط هستند. ولی وسائط و مکسرات و مکسرات لحیثیات جودهی و جهات فیضه، آنچه که از حق سبحانه و تعالی هست اصل الفیض است، اما جهتگیری های فیض که به این سمت و اون سمت میرود و این کسرات را ایجاد میکند و بعضا نواقص ایجاد میشوند از این ناحیه هستش. و دل محقق توسی رضوان الله علیه اطباق الحکما علی ذلک. جناب محقق توسی رضوان الله علیه که به نمدتن باید در اشارات فرمایششون باشه، می‌فرمایند که اجماع حکما بر این مطلب است که فیاض وجود جز واجب سبحانه و تعالی نیست، اما این کثرت ها و حیثیت های متکسره از طریق این وسائط ایجاد می شود. و دل محقق و توسی رضوان الله علیه اطباق الحکما علی ذلک و ذکر ان ما یوجد فی کلامهم من نسبت تأثیر و الافاظه الى بعض الممکنات المتوسطه بینه تعالی و بین المراتب النازله، اونچه که بعضن از حیثیت های مختلف میبینیم که بعضی مثلا قبیح هستن و ناسواب هستن، از ناحیه این مکسرات و این متوسطاتی که بین حق سبحانه و تعالی و بین مراتب نازله هست. انما یکونو من باب المساهلت فی التعالیم فی باب کیفیت صدور الکثیره عن الواحد الحقیقی به حسب الواسطه. خب این از باب آموزش سهل دادن در باب کیفیت صدور کثیر از واحد حقیقی است، که آیا با اینکه حق سبحانه و تعالی یک حقیقت واحده هست، این همه کسرات از کجاست؟ خدای عالم یک حقیقت بیشتر ندارد، اما این کسرات از ناحیه جهات متعددی است که این وسائط ایجاد می‌کند. وقتی مثلا صادر نخستین ایجاد شد، صادر نخستین جهاتی رو با خودش دارد، امکان ذاتی دارد، وجود مرکب از جنس و وجود و ماهیت دارد، علم به خود دارد، علم به غیر دارد و بسیاری از این جهات، که این جهات در حقیقت شأنیت کثرت رو به اصل فیض و ایجاد عطا می کند. انما یکون من باب المساهلت فی التعالیم فی باب کیفیت صدور الکثیره عن الواحد الحقیقی، این صدور کثیر از واحد به حسب الواسطه هستش. من غیر ان یکون للوسائطه دخل فی الایجاد. بله، باید این چند مطلب رو کنار هم بگذاریم. یک، فیاض الوجود واجب الوجود، این یک. دو، کسراتی که حاصل می شوند از ناحیه وسائط است، این دو. سه، وسائط هیچ شأنی در ایجاد ندارند، کار وسائط ایجاد نیست، بلکه جهت دادن به این ایجاد و تنوع و تکثر بخشیدن به آن است و وسائط دون آنند که بتوانند ایجاد کنند. من غیر ان یکون للوسائط دخل فی الایجاد، بل شأن الوسائط مجرد الاعداد و تکثیر جهات الفیض للواهب الجواد. تنها شأنی که برای اونها هست صرفا تهیؤ و آمادگی و اعداد و تکثیر است نسبت به آنچه که به اصل فیض واجب برمیخورد. یعنی فیض واجب ایجاد است و فیض تکثر یا جهتگیری های تکثری از ناحیه این ماهیات حاصل می شود. بل شأنها مجرد الاعداد و تکثیر و بل شأنها مجرد الاعداد و تکثیر و جهات الفیض للواهب الجواد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.